بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شرد بین صاحب الوروه قدس الله سره، ملتزم شده است به مماثلت نفسا و الحایزی فی الاحکام. هر حکمی را که حایز داشت، آن حکم بر زنی که نفسا هست بر او هم بار می شود. آن احکامی که حایز داشت یک قسمتش واجبات بود که بعد از انقضاء دم الحیض واجب بود بله غسل کند، و اون وقتی که دمش احتمال میداد حایز منقطع شده است، استظهار بر او بله واجب بود به ادخال القطنه. این در نفسا هم هست. اگر خونش تجاوز شد از ایام عادتش و احتمال میدهد که 10 روز را بگذرد، اگر استظهار به ترک العباده در حایز مستحب بود یا واجب بود به یومین، در این نفسا هم هست. محرمات حایز هم در حق نفسا جاری است. چه زوری که نمی توانست حایز قرائت کند عزایم را، نمی تونست داخل مساجد بشود و مکس در آنها کند و نمی توانست مست بکند، بله فرض بفرمایید کتابت قرآن را. اینها در حق نفسا هم هست. و هاکذا احکام کراهت و استحباب که مستحب بود زن حایز اوقات صلات وضو بگیرد و رو به قبله بنشیند و ذکر بگوید در مصلا یا در غیر مصلاش علامات قدم، در نفسا هم هست. چه زوری که حایز را وطی کردن قبل از اغتسال مکروه بود، در نفسا هم هست. فقط کفاره را استثناء می کند، چون کفاره را سابقا گفتیم، دیروز گفتیم که باید استثناء بشود. اون حکم واطی الحایز است نه خود حایز. ما که این مماثلت را قبول نکردیم، گفتیم دلیلی نداریم که ان نفسا مع الحایز سواء فی جمیع الاحکام. این را که ما قبول نکردیم، خب باید موارد را ملاحظه بکنی. اما اینکه غسل واجب است بر نفسا، این در انقطاع خود روایات دارد. در موثقه سماعه که در اول باب جنابت نقل کردیم، در اول باب جنابت در جلد اول وسائل، که امام علیه السلام در اون روایت می شمرد اغسال واجبه را، یکی هم فرمود غسل النفاس بعد النفاس یعنی ارتفاع النفاس واجب. روایات هم بود که عادتش گذشت یکی 2 روز استظهار کند بعد غسل کند. غسل النفاسی چه هست؟ غسل النفاس این دلیل دارد، دلیل روایات. کیفیت غسل نفاس هم مثل کیفیت غسل جنابت است، مثل غسل حیض است. اینها همش یک چیز. تمام اغسالی که بر حی واجب است کیفیتش یک چیز. چرا؟ دلیلش را یاد بگیرید. برای آنکه امام علیه السلام کیفیت غسل جنابت را بیان فرمود، در باب حایز هم فرمود که غسل الحایز والجنبه واحدون، یه چیز است، یه شکل است. اون غسلی که ما از روایاتی که وارد در حیز است و در جنابت وارد است استفاده شد برای این کیفیت غسل را. جنب چه جور و غسل میکند حایزم همین زور غسل میکند. در این روایاتی که امام علیه السلام فرمود به زن نفسا که بعد از ایام عادتش غسل میکند یا بعد العشر غسل میکند یا این دنگ تا ادم غسل میکند، هیچ در این روایات اشاره به کیفیت اخرى نشد. اطلاق مقامی، درست توجه کنید چه میگویم، اطلاق مقامی که اگر غسل نفاس طور دیگری بود، به نحو آخری بود، این را در روایات ذکر می کرد. در این روایات هیچ امر به اغتسال می کند چه اینجور غسل کند. این که ذکر نفرموده است، امر به اغتسال را مطلق فرموده است، این معلوم می شود که این غسل همون غسل حیض و جنابت است، نظیر اوست، یعنی مثل اوست. هذا این اطلاق مقامی، هذا یعنی اطلاق مقامی، بنا بر تعدد حقایق الاغصار کما هو المشهور، که مشهور ملتزمن اغصال حقایق مختلف هستند. غسل جنابت یه غسلی است، غسل مس میت غسل آخری است، یه طبیعت دیگری است، غسل حیض یه طبیعت دیگری است، غسل استعاذه حقیقت دیگری است، مثل صلات ظهر عصر میماند، شکلا یه چیز هستن ولیکن طبیعتا دوتا هستن. دعیت هم بالقصد می شود، به قصد العنوان. وقتی ایچ انسان قصد شر صلات ظهر را، اربع رکعات ظهر می شود، قصد کرد عصر را عصر می شود. بدون جهت در اون موارد صورت یکیست ولیکن بلقصد دوتا می شود. این مشهور ملتزمن که اغصالیش بر حی واجب است، صورتا یکی هستن ولیکن صورتا و شکلا یکی هستن، بلقصد متعدد می شوند، مثل صلات ظهر و العصر. بنابر این مسلک اطلاق مقامی را می گویی، بنابر اینج غسل نفاس حقیقت اخرایی است و امر شده است به این حقیقت در روایات، چون که کیفیت خاصه بیان نشده است، اطلاق مقامی اقتضا می کند که در کیفیت همون کیفیت غسل حیض و جنابت را دارد. ایشان هم تمسک به این اطلاق مقامی می کند. و اما بنا ان علا ما نفینا عن اهل بعد، چه گفتیم این اغصان حقایق مختلفه نیستند، چه جوری که ویزو حقیقت مختلفه ندارد. انسان ویزو می جیرد از خروج ریح، ویزو می جیرد از نوم، ویزو می جیرد مثلا از بول، اینها سه حقیقت نیست، ویزوی حقیقت دارد. اختلاف در موجبات است، بدون جهت موجبات را هم قصد کردن لازم نیست. همین که توالت رفت در آمد ویزو جرفت که ویزو میگیرم، این کافی است. دیگه ویزو میگیرم از فلان چیز، این قصد کردنش لازم نیست. بله در غسلم گفتیم همین زور است، نفینا عن اهل بعد، و گفتیم غسلم مثل ویزو یه حقیقت دانه. اینها موجبات است که موجب غسل مس میت میشوند، جنابت میشود، نفاس میشود، استحاضه میشود، یا فرض کنید حیض میشود. اینها موجبات هستند. بدون جهت ما گفتیم اگر کسی جنوب باشد غسل کند به نیت غسل، مثلا روز جمعه، اصل غسل جنابت را هم قصد نکند، میگه روز جمعه غسل میکند، هم جنابتش مرتفع میشود هم غسل جمعه است. و اون صحیح ازراره را هم که ازت تمعت علی که حقوقون یدزی که غسل واحد، به همین نحو معنا کردیم که اگر جهت تکلیف متعدد بشود یه غسل بکند همش امتثال شده است، کمان که جهت تکلیف اگر در وضو متعدد شد یه وضو بجیرت کافی است. بناءً علی ما ذکرنا دیگر پرواز است که غسل نفاس همون غسل حیض است، همون غسل تنابت است، یه حقیقت است، حقایق مختلفه نیست. این اطلاق مقامی انما یحتاج الیه بناءً بر اینج اغصال طبایع مختلفه و حقایق متعدده هستند، مثل صلات الظهر و العصر. و اما بناءً بر اینج اغصال کلب زوی حقیقت دارد و اختلاف در اسباب اوست و احتیاجی به قصد اسباب ندارد، کمانچه در وضو احتیاج به قصد اسباب ندارد، چه نفینا انزال چل بود در بحث جنابت اگر یادتون بوده باشد و گفتی مقتضی ادله همین است. بناهم بر این معلوم است که غسل نفاس همون غسل حیزون، بله. وضو بعد البول همون این وضو بعد خروج ریح هست، فرق نمی کند، بعد نوم است. این کلام مرحوم توجه کردید صاحب الروه، ولیکن درست توجه کنید، ما مماثلت که قبول نکردیم. این که در غسل میگه مماثلت مثل اوست، این که غسل یه حقیقت دارد یا اطلاق مقامی هست، یا میگوییم که زن اگر نفاس داشته باشد طلاقش بگویی باطل است. این به جهت این که دلیل داریم که در طلاق شرط است که زن در طهری بوده باشد که مواقع نشده است. نفاس طهری نیست، حدث است، چلهیز بدون جهت چون که طهر شرط است طلاقش باطل است. زن نفسا نمیتواند دست بر قرآن بزند چون که مست کتابت قرآن طهارت میخواهد. لا یمسه الا المطهرون، به قرینه تفسیرش، اون روایتیش در تفسیرش وارد شده است. بدون جهت زن نفسا چون که طهارت ندارد نمیتوند مست کند. زن نفسایی که از فرض کنید بر او توجه کردید، بر او واجب از غسل کردن کماز کرنا، اما حرام است بر او بر دخول بر مساجد مثل حایز، این مبتنی بر مماثلت است که مرحوم صابر و ملتزم است. و الا قطع نظر از قاعده مماثلت که پیش ما تمام نیست، دلیل نداریم که نفسا نمیتواند به مسجد داخل بشود. اون ادله که بود، اون ادله در جنوب و حایز بود که اینها لا یدخلان المسجد، بله، ولا یمکثان فی المسجد الا مارین، در مسجد الحرام و مسجد ربیع اصل دخولشون حرام است. این در باب نفاس نیست. این لفاس را لاحق کردن نفسا را به حایز یکی از دو چیز را می خواهد، یا انسان ملتزم بشود به قاعده مماثلت، یا ملتزم بشود که بعید نیست، یعنی موجب احتیاط واجب است، بعید نیست که اونی که فرمود جنب حایز داخل نشوند رو حدث اکبر است، چون که بیوزو میشه داخل مسجد شد، اما جنب حایز داخل نمیشود. گفتیم اگر حایز اگر حیزش تمام بشود غسل نکرده بخواهد داخل مسجد بشود حرام است. اینجور گفتیم، گفتیم جنب را که منظم کرده است، این قرینه بر این است که این حدث موجب حرمت دخول است. این حدث اکبر در اون چیزی که هست در نفسا هم هست، هم حدث اکبر که موجب غسل است در اون نفسا هم هست. رو این اساس چون که حدث اکبر موجب می شود، بنابراین که غسل یه حقیقت دارد، اینها اسباب غسل هستند، اینها حدث اکبر هستند، چون که اون جنوب و هاکزا حایز ولو حایز دمش قطع بشود نمیتواند داخل بشود، رو حدث است. این حدث اکبر در نفسا هم است. اگر این وجه تعدی تمام شد، تمام هم نشد، موجب احتیاط میشود. بدون جهت نفسا اینها نمیتونند داخل مسجد بشوند، حتی بعد این قطعه میشون قبل الاغتسال مثل حایز، نه به قاعده مماثلت، بلکه به جهت این جزون روایات استفاده می شوند، این حکم حدث اکبر است. اگر او تمام شد و الا این زور نیست. و هاکذا در قرائت عزایم، در قرائت عزایم دلیل نداریم که نفسا نمی تواند آیات عظیمه را بخواند. نه، نفسا عیب ندارد آیه را بخواند، سجده هم بکند، چه اشکال دارد؟ این مبتنی بر قاعده مماثلت است که صاحب لور و قائل است، ما او را ملتزم نیستیم. خب احتیاط این است که نخواند، ولیکن به حسب صناعت دلیلی بر حرمت ندارد در قرائت عزای. و این که حایز در اوقات صلات می نشیند، توجه کردید رو به قبله زیش می گوید، این در نفسا دلیل ندارد. وجهش هم اون وجه حکمت هم در نفسا جاری نیست، چون که زن به حیض هر ماه مبتلاست، بدون جهت عادت بکند به اینکه نماز را ترک کند، اصلا در اون ایام عادت یه وقت سست می شود در نماز خواندن در ایام طهارتش. هم شارع این را گفته رو به قبله نشین، به وضو بگیر، ذکری بگو، تا اینکه اون تعبد بر عبادت از دستش نرود، از عادت خارج نشود. در نفسا که اینجور نیست، زن در چند سال مبتلا می شود، یه دفعه به نفاس توجه کردی، بلجر مبتلا بشود، بدون زد در ما نهنفی اون علت همون حکمت هم نمیاد در ما نهنفی، چی به ذهن میاد. اینها را تمام کردی، مطلب تمام شد. یک علی مسجد بیت چی؟ خدا؟ عرض می کنم برای این چه کسی که مسجد میت بکنه، اگر دلیل داشته باشیم بر زواج که ما ممانعت نمی کنیم. کلام در این حدث اکبر است که حیض و حاجزا جنابت چه زور حدث اکبر استن، نفاس هم نظیر اونهاست. اما مسمیت اصل حدث بودنش و در صورتی که حدث بوده باشد موجب غسل است، حدث هم نباشد موجب غسل است. او میتواند داخل بر مسجد بشود، خواهد آمد که اصلا جای میت مسجد است. توجه کردید او رو دلیل خاصشه. ما خود این را میگوییم که این معنا تو ذهن معنا میاد که این حکم حدث است. اینها تمام شد، یک درد باقی مان در بید، اون درد باید دوا بشود. اون این است که مرحوم صاحب و این قاعده مماثلت را قائل است، این شکی ندارد، این مماثلت بین النفس و الحایض را قائل است. یه چیزی در حایض حرام گفت، گفت حرام است بر این که حایض چیزی را به مسجد بگذارد، یادتان باشد. این را نگفت اینجا، در نفسا این را نگفت. خب به مواصلت اقتضا می کنند چه اون حکم اینجا هم جاری بشود. این عذرش این است، در اونجا اون که فرمود حایز حرام است چیزی را به مسجد بگذارد، یک قیدی زد، فرمود از استلزمت دخول، حرام است حایز چیزی را در مسجد بگذارد در صورتی که گذاشتن مستلزم دخول بشود، و اما از بیرون پرت می کند تو مسجد اون اشکالی ندارد. ما اونجا عرض کردیم که مرادش این است که وضع حرام نیست. این که میگه از تلزمت دخول یعنی خود وضع حرام نیست، اونی که حرام است دخول است. چون که در ما نهنفی دخول در مساجد را گفت بر نفسا حرام است، دیگر کلمه وضع را نگفت. ولیکن در باب حیض درست دقت کنید به اینها، در باب حیض عنوان دخول نگفته بود، فرموده بود مکس الحایض فی المساجد حرام است. بدون جهت بعد از مکس وضع را گفته بود که وضع شیئین حرام است از استلزمت دخول. گفتیم که معناش عبارت از این است که خود دخول حرام است. این بدون جهت قرینه‌اش همین است که در ما نهنفی دیگر وضع شیء را نگفت، فقط گفت دخولش حرام است. این حرف همین زور است. ولیکن به صابر و یه اشکالی وارد از شمانجی گفتیم سابقاً، اون این است که دلیل بر این که وضع شیعه حایز در مسجد حرام است، دلیلش در جنوب حایز است. چه الجنوب و الحایز لا یدخلان المسجد و لا یزان فی المسجد و یأخذان من المسجد. این دلیلش این بود. در باب حیز این زور فتوا داد که وضع مستلزم للدخول حرام است. در نفسا نگفت با وجود جمع ماصلت بود، یعنی دخول حقیقت حرام است و از حرام نیست. ولیکن در باب جنابت فرمود بر جنب گذاشتن چیزی در مسجد حرام است، ولو داخل نشود به مسجد، ولو از خارج پرت کند شیعی را جنب در حال جنابت بر مسجد حرام است. دیگر یا صاحب الوربه یک بام دو هوا نمی شود. دلیل یکیست. اگر روایتی که الجنوب والحایز لا یزان شیعه فی المسجد و لا یدخلان المسجد، این را حمل میکنی که لا یزان چون که وزن و هم مستلزم دخول است، یعنی لا یدخلان المسجد، اگر اینه در حایز و جنوب در هر دو معناش اینه. اگر معناش این است که نه، غیر از دخول وضع شیء حرام آخری است، ولو مستلزم دخول نشود، در حایز هم باید همون فتوا را بدهی، در نفسا هم که قائل به مماثلت هستی همون فتوا را بدهی. جنوب را از حایز و نفسا جدا کردن اشکال در اوست به صاحب لور و چمازه کرناسا بگن. و اما در ما نهنفی که نفسا را جدا کرده از حایز، این اشکال ندارد، چون جنزا دارد که وضع حایز شیعی را در مسجد حرام است، از استلزمت دخول، یعنی دخول حرام است، دخول که حرام است، یعنی وضع خودش حرمتی ندارد. بدون جهت در ما نهنفی دخول را فرموده، حازا کله راجع به عبارت عروه اونی که در ما نهنفی بنا بود بگوییم انشاءالله گفتیم. بقی الکلام فی امره، چه با این امر توجه کردید، این امر هم امر مهمی است، باب توجه کردید دماء ثلاثه را میبندیم و تمام میکنیم بحثش را انشاءالله. بله، عرض میکنم اینی که ما در تعریف نفاس گفتیم، دم نفاس گفتیم، نفاس اسم دم است. المرأة فی نفاسها معناش یعنی مرأة در دم نفاس است. بله، استشهاد هم کردیم به روایاتی چون زان نفاس به معنا دم بود. ولو نفاس در لغت از نفس مشتق است، اشتقاق صغیرش از نفس است، اشتقاق صغیر که علماء ادب این را اشتقاق صغیر میگویند. نفسم به معنای دم است، علاما قیل که مثل این چه حیوانی که لهو نفس انسائله، یعنی دم انسائل، نفس به من دمه. اگر این را گفتیم خب نفاس به من دمه. اگر گفتیم که نه، نفس در لغت به معنای بله توجه کردید اشتقاق صغیر با تنفس دارد، تنفس یعنی هوا کشیدن، فضا باز شدن. این که دم دم نفاس میگویند، چون چه وقتی که بدسراب این به سلامتی این زم میزاد، اون فضای رحم واز میشود، یه نفس راحتی میچشد. بدون جهت این را میگن دم نفاس. چه این را بگوییم، چه این یکی را بگوییم دم نفاس، اونی که به حسب ادله بود اون دمی بود که این خروج الولد، اون وقتی که ولد را زایید ولو بعضش خارج شد ولد، اون دم بعد از او میاد، اون دمی که بعد از زایمان از زن خارج می شود، اون دم دم نفاس است. چی گفتیم؟ اقلش حدی ندارد و اکثرش 10 ایام است علی الازهر، این در جماعتی 18 روز است، این دم نفاس است. و اما و گفتیم هم که 10 روز که اکثر است، از حین تمام شدن ولادت حساب می شود. وقتی که ولادت تمام شد، یعنی زن فارغ شد، حتی جفتش هم آمد، جفتش هم آمد، رب ما بچه میاد ولیکن جفت نمیاد، منتظر میمانند تا جفت بیاد. این نمیگویند، صدق نمیکند که وضعت سگلها، وضعت حملها، صدق نمیکند مگر اینکه جفتم بیاد. بدون جهت بعضی ها احتمال میدادن که دوغولی دوتا باشد، بچه باید هر دو بیاد بیرون تا وضعت حملها صدق کند، تا ولدت صدق کند. گفتیم این لزومی ندارد. پس اول عشرت ایام اون وقتی موضوع حساب می شود که ولادت تمام بشود. خب اگر ولادت و زاییدن زن به طریق متعارف بود، حکم پر واضح است، خواندیم اینا را. و اما اگر به طریق غیر متعارف بود، به نحوی که زن بچه را از رحم او در می آورند به شق بطنها یا به شق احد جنبه ها، این چرا شق می کنند فرق نمی کند، رب ما شق می کنند چون که زن نمی تواند بزاد، قابلیت زاییدن ندارد. اگر بخواهند بچه هم رسیده است، زن تلف نشود، بچه تلف نشود، باید از شکم در بیاورند. بله، بالاخره رحم شق می شود، از طرف بطن چه شق می شود، از رحم در می آورند. رب ما نه، خود زن می زاد، ولیکن می خواهد اون جمالی چه خیال می کند بعد از زاییدن، بله از زن از بین می رود، به شق البت چمانجی در این زمان این زور تخیل می کند، به شق البت نه به عوارض چیزی که هست زایمان مبتلا نمی شود زن، بدون جهت اون تراوتش می ماند، فرقی نمی کند. این در صورتی که این زنی که هست بچهش را از رحمش بیرون بکنند به شک گلوبت، این زن بعد از اینجا بطنش را هم شک شردن، بچه را در آوردن، اینها دوختن دو سالم بنا شد از اون فرزش دم بیاد. این توجه کردی دو صورت دارد. یه وقت احتمالش احتمال ضعیفی هست، این عملیه جراحیه که فعلا می کنند با این خبرویت، احتمال دارد که این جایی که از رحم دوخته شده از شق شده بود، دم از اونجا می ریزد به رحم. سنجب دروب ما همین زور است که بعضا چرچی می کند، زود خوب نمی شود، دم میاد از او. احتمال دارد که این دم از اون جایی که بریده شده است می ریزد به رحم، راهش سنجب آسان و ساده و روان است، میاد بیرون. اگر این احتمال داده بشود، استصحاب می گوید که از این زن دم حیض خارج نشده است، احتمالش کافی است. بدون جهت زن باید احکام طاهر را اتیان بکند، برای اینکه اصل این است که دم نفاس از این زن خارج نشده است. چون یه وقتی که قبل از خروج این دم که دم نفاس نداشت، بعد از خروج احتمال میدیم باز دم نفاس ندارد، این مال اون زای شک است که دم جراحت است خارج میشود، استصحاب میگوید دم نفاس ندارد. نگویید اصل این است که دم جراحتی نیست، اون اثری ندارد، اثرش عبارت از این است که دم رو باید شست، دم نفاس باشد یا دم جراحت باشد، اون اثر مشترک است، غیر از او دمی ندارد، اثری ندارد دم جراحت، دم نفاس است که اثر خاصی دارد. صلاتش را باید ترک بکند، محرمات دارد، غسل دارد، کزا دارد، اصل این است که دم نفاس نیست. این یه صورت مجرد الاحتمال تو ذهنتون باشد، مجرد الاحتمال که این دم جراحت است نازل می شود به رحم و از رحم خارج می شود، موجب می شود که احکام نفاس بار نشود. یه وقت نه، اون کسی که توجه کردید این را دوخت، انظور دوخته چید خون از اون نمیاد بیرون، مثل بعضی ها که قبلویت دانن علی پانسمان میکنن کار میکنن چه خودشون میدانن دیگر ما اهل قبلش نیستی، به نحوی که دیگر هیچ سرچی در اون نمیماند و بدون زهد خونی هم از اون خارج نمیشود. اگر این زور بشود که محرز از چی این دم از این زراحت نمیاد، من اینکه عکس برداری هم کردم دیدم خوب خوب شده است. پس این دم از رحم میاد، حکم نفاس را ندارد. چرا؟ چون که عدله نمیگیرد. این عدله ای که ما داشتیم که علا رأس الولد وقتی که زایید ازا وضعت حمله ها ازا ولدت، نه ازا ولدت صادق است نه ازا وضعت حمله هاست، هیچ کدام صادق نیست. چون که صادق نیست، این دمی که خارج می شود دم نفاس نمی شود. دم نفاس این است که با زایدن خارج بشود، با ولادت خارج بشود، با وضع الحمل صادق خارج بشود. این زور نیست. احتمالش هم کافی است، چیز احتمال بدهیم که این وضع حمل صدق نکند. به این ما میگیم صدق نمی کند، وضع حمل ها صدق نمی کند. اگر ولدت صدق نکرد، توجه کردید ولی ولدت صدق نکرد، اینها صدق نکرد در ما نهنوی، در ما نهنوی حکم می کنیم برای اینجا نفاس نیست. چیه؟ اگر شرایط حیض موجود است، دمی که خارج می شود در ایام عادت حیض زن است، در این اوقات سابقا حیض می دید، در همون اوقات است یا اوصاف دارد، سه روز بیشتر، سه روز از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر نیست حیض است. اگر نه شرایط حیض را ندارد، مستمر نیست، یه ساعت میاد یه ساعت قطع می شود، مستمر نیست سه روز، حکم می شود و انها استحاضت، حکم استحاضه را دارد. در این صورت ادله نفاس نمی گیرد، ادله چه در ید ماست، احکام نفاس بار نمی شود. اگر شرایط حیض موجود بوده باشد در دم محکوم به دم الحیض است و الا دم استحاضه است. چون که سابقا گفتیم هر دمی که معلوم است که جراحت نیست، چون که گفتن فرزینه امرش دایر است، ما بین توجه کردید ادله نفاس هم که نمی گیرد این را، امرش دایر است ما بین الحیزه و الاستحاضه، شرایط حیز موجود شد، قاعده امکان که قاعده امکان قیاسی است، یعنی به حسب شرایط و قیود حیض ممکن باشد دم حیض بشود. اگر شد حکم به حیض می شود و الا حکم استحاضه می شود. این یه صورت. یواش بگو که من بفهمم چی میگی. خب عیب ندارد اون دومی، اون اولی که زایده تا مادامی که دومی نزایده اون نفاس است، دومی زاید الکلام الکلام، احتمال دادیم که از جراحت است. دم دوم بله عیب ندارد، در من عیب ندارد. آخه در دوولی گفتیم وقتی که دومی را زاید نفاس مستند به دومی می شود، ولی او را میرسه الان میرسه. در ما نحنفی هیچ هست، در ما نحنفی یه صورت این بود که بطنش را پاره بکنند یا اینور و اینورش را پاره بکنند، ولی جانبهش را پاره بکنند، ولد را در بیاورند. یه وقتی این است که نه، این زور نکردند با امزن، اون دهنه فرزش را بریدند، گشاد شدند، چون که تنج است ولد نمیتواند بیاد بیرون. اون دهنه فرزش را که دهنه رحم است او را گشاد کردن که این ولد بیاد بیرون، ولی وسیع بشود بر نجردد. توجه کردید وقتی که رحم فشار میدهد نبض کند ولد را به خارج، این تنجی سوراخ بر نجرداند او را. اگر این را بوده باشد و بلی این را اجر به عمل زراعیه می شود، این هم باز عمل زراعیه می شود که گشاد می کند. این زائید به خیر و میمنت بدسرا زائید، اون اطرافی که بریده بودن دوختن توجه کردید، این شروع کرد دم آمدن. خب معلوم است که این دم تارتن معلوم است که از اطراف فرز نمیاد، این از داخل فرز میاد. بیستی پنبه تو فرز شردن دیدن که از فرز خون میاد. بله توجه کردید، این خون از فرز است. اگر این باشد نفاس است، برانجی نفاس اون زایده است، دیگر ولد زایده، سوراخش را گشاد کردند، ولد را زایده است، وضع حمله ها هم هست، دم هم خارج شده است به واسطه او، از رحم خارج می شود، دم جراحت نیز احکام نفاس بر او باری می شود. و اما اگر نه، احتمال دارد چه؟ دم از رحم نیاد، همین دم این اطراف فرز باشد چی میاد، این باشد الکلام الکلام، حکم به نفاس نمی شود، حکم چون که امر دایر است بر این که این نفاس بوده باشد یا دم جراحت باشد، اصل این است که این نفاس نیست، این دم مستند به نفاس نیست، به زاییدن نیست. سلام، به علت این که حکم خاصی دارد دم نفاس، دم جراحت حکم خاصی ندارد، او نفی می شود. ما اگر یادتون بوده باشد اینجور عرض کردیم در وقتی که انسان دوغلی میزاد، زن دوغلی میزاد، ولد اول را که زائید، ربما دم ثانی اصلا مستند به دم اول نمی شود، دم مستند به دم اول، دم ثانی مستند به دم اول نمی شود. اولی را زائید، پنج روز سه روز خوندید خون قطع شد، دومی را زایید، دوباره خون آمد، این استنادش به زاییدن دومی است. در این زور موارد استصحاب نفاس نمی شود شد. چرا؟ چون جان نفاسی که متیقن بود و مرتفع شده است، شک داریم که این، توجه کردید، شک داریم بر این که این نفاس، بله این نفاس قبلا بود یا نبود، استصحاب می گوید که دم نبود، نفاس نبود، بله قبلا، الان هم قبلا نیست، یعنی قبلا چه نگاه هست نفاس نیست. و اما در مواردی که متصل بشود، دم می آمد می آمد قطع نشد، دومی را زائید باز می آمد، ولی اینجا استصحاب نفاسش هست، این اشکالی ندارد، در این مورد ملتزم می شویم به بقای نفاس، این را ملتزم می شویم. در این مورد اگر ولد ثانی را در آوردن چه احتمال دار بود خون قطع نشده بود، ها خون می آمد قبل از این چه ولد دومی را به اون جراحت به عملیه جراحی خارج بکنن، دم اصلا می آمد، اینجا استصحاب بقا نفاس اولی ندارد. و اما اگر دم منقطع شده بود بعد از این عملیه دم شروع کرد آمدن چه فرض کلام منظور بشود، الکلام الکلام، اصل این است این دومی نفاس نیست. بدون جهت در ما نهلفی اینی چه فی ایامنا اتفاق میفتد به اتفاقش هم شایع هست، در یه صورت حکم میشود به نفاس، اون اونجاییست که فقط عملیه جراحیه در اون فضای فرضی بشود که اون سوراخ فرضی را، توجه سوراخ یعنی مزرای رحم را گشاد بکنن تا ولد بیفتد بیرون، و یا بچشم بیرون فرق نمی کند، امان از امان رحم بچشم بیرون، از اون مزرا بیاد بیرون. و اما در جایی که ولد را اخراج بکنن، حکم به نفاس نمی شود، در موردی که منجر از حیض حکم به حیض می شود، و الا دم استازه است، و الحمدلله رب العالمین.